Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajhum. Ba nam yad khoda arz salam o adab o ehtiram daram khidmat shoma binandaye aziz hamrahan gerami shabake jahani Hazrat Wali Az ajal Allah ta'ala farajhu sharif. Kheli mamnunam ke dar vaghe in shabake va in barname ro intekhab kardid. Besiyar khursandim ke emruz dar vaghe in saadat va tawfiq dast dad ke dar khidmat shoma bashim va yek bar diye ham ke ja dare tabrik arz mikonam Eidullah al Akbar ro عید سعید قدیر رو خدمت همه شما بیننده های عزیز. همونطور که برنامه رو ملاحظه می فرمایید در واقع ویژه برنامه‌ای که به عنوان خانواده دوست داشتنی در واقع تقدیم شما بیننده های عزیز میشه. چند برنامه رو در خدمت شما بودن دوستان و امروز و در واقع این ساعت و این لحظه این توفیق رو بنده حقیقی پیدا کردم که در خدمتتون باشم به عنوان کارشناس و در واقع با حضور کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین نوروزی گوهر. امیدوارم که شما هم همراه ما باشید. قاعدتاً و حتماً از کلام گوهربان استاد عزیز و کارشناس محترم برنامه حتماً استفاده خواهید کرد. جناب آقای نوروزی سلام علیکم و عرض ادب، خیر خوش آمدید.
سلام جناب گودرزی عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به حضرت عالی و سلام به همه بینندگان گران قدرمون. تبریک عرض میکنم ایام قدیر رو و امیدوارم که انشاءالله لحظات شاد و پرنشاطی رو گذرانده باشن و انشاءالله لحظات خوبی رو هم پیش رو داشته باشن. امیدوارم برنامه امروز هم با مساعدت ها و همکاری ها و همیاری حضرت عالی بتونه برنامه انشاءالله مفیدی بشه. در خدمتون هستم.
بسیار سپاسگزارم که وقت رو گذاشتید و در واقع تشریف آوردید برنامه خودتون. تو برنامه گذشته در واقع بحث دو برنامه اخیری که تقدیم بیننده عزیز شده بحث اینکه ویژگی های شخصیت سالم، اینکه یه شخصیت ما بخوایم بسنجیم و اینکه ببینیم چه گونه شخصیتی میشه که بهش گفت شخصیت سالم، حالا از دیدگاه آیات و روایات و قرآن کریم انشالله بتونیم که در خدمت شما باشیم این برنامه و ادامه در واقع برنامه قبل و گذشته که انشالله بتونیم یه شخصیت قرآنی، یه شخصیت اسلامی دینی، اونچه که مقبول درگاه خداوند متعال هست در واقع ما بتونیم داشته باشیم، هم برای خودمون و هم بتونیم این شخصیت سازی داشته باشیم برای فرزندانمون و خانواده، مخصوصا اینکه موضوع برنامه در واقع خانواده دوست داشتنی هست و از منظر حضرت عالی استفاده میکنیم.
بینندگان ما خاطرشون هست ما بحثی رو که آغاز کردیم، اینکه وقتی صحبت شخصیت میشه، وقتی مباحث شخصیت مطرح میشه، خب یک موضوعی است که توی بحث روانشناسی اختلاف نظر فراوانی تو حوزه تعریفش وجود داره. بزرگان این رشته از آدلر، از فروید، از دیگران تعاریف مختلفی رو در رابطه با مسئله شخصیت کردن و ما هم از برنامه اولی که بحث شخصیت رو آغاز کردیم گفتیم خیلی کاری به این تعاریفش نداریم، اما پیش نیازهایی رو می‌خواهیم مطرح کنیم به عنوان مقدمه. آقای بودرزی ببینید، آدم‌ها در مواجهه با سیستم زندگیشون دو تا عنصر اساسی رو تو رفتارشون میشه مشاهده کرد، یکی بحث شخصیت، یکی بحث موقعیت. موقعیت اون چیزی است که دیگران در رابطه ما تصور می‌کنن، اون چیزی است که دیگران به ما میگویند و ما تو موقعیت قرار می‌گیریم. شخصیت جوهره ماست، اون موقعیت میگذره، اون موقعیت گذراست، حرفها میگذره، نظرها میگذره، اما من با چی زندگی میکنم؟ من با اون شخصیت واقعی و درون یافته خودم زندگی میکنم، بله، اون چیزی که خودم هستم. ولی اینکه دیدگاه های مردم چه هست و اون فضاها چه خواهد شد، من با اون نمیمونم. پس این نکته اول. نکته دوم این که عادات، رفتارها روزای اول مهمانند، وارد میشن، یواش یواش میشن یه مهمونی که میخواد زیاد بمونه، بعد دیگه میشن صاحب خونه. یعنی ما عادتها و رفتارها رو خودمون تو وجود خودمون ایجاد میکنیمشون و یواش یواش بهشون میدون میدیم، بعد نگاه میکنیم این بله اینا شدن صاحب خونه و دیگه کنترل ما رو در دست گرفتن و دارن زندگی ما رو میچرخونن. تمام ما میشن، میشن ساختار اساسی ما و وجود ما رو در دست خودشون میگیرن. به خاطر همین پس اون کسانی موفقند که در فردیت خودشون، در فراخنای فکر خودشون پردازش شخصیت داشته باشن. یعنی چی؟ یه سوالی رو خیلی ها میپرسن، ما مختصر برنامه قبلا بهش اشاره کردیم، امروز چون میخوایم سازه های شخصیت رو مطرح بکنیم، امروز میخوام اشاره مستقیم بهش بکنم.
بسیار عالی.
که آقا شخصیت بالاخره قابل تغییر هست یا نه؟ تو حوزه روانشناسی اندیشمندا میگن آقا تا 5 سالگی فلان میشه، تا 10 سالگی فلان میشه، تا 15 سالگی فلان میشه. بذارید من یک جوابی بدم که کلی به همه خیال همه راحت کنم اینجا. من جوابم رو از سیستم تربیتی صاحب اصلیمون یعنی خدا میخوام بدم. ببینید، خدایی که ما رو آفرید، خدایی که فطرت ما رو خلق کرد، خدایی که شخصیت واحدی برای همه ما در نظر گرفت و آفرید، این خداوند کیا رو مبعوث کرد برای تربیت ما؟ پیامبران. خب یه سوال اینجاست دیگه، خب خدای تو که میدونستی اگر اعتقاد داشتی به این که شخصیت ما قابل تغییر نیست، برای چی این همه پیامبر، این همه اولیاء الله آوردی برای تغییر ما؟ خب من تو 70 سالگی، 80 سالگی، 60 سالگی، 50 سالگی پیامبران مبعوث شدن، اومدن سراغ ماها. همه که کودک نبودن موقعی که پیامبران مبعوث شدن، آدم‌ها در سنین مختلفی بودن که پیامبران مبعوث شدن. خب اونجا چی شد؟ پس چرا اومدن؟ این یعنی یک جواب به همه اندیشمندان روانشناسی، به همشون با حفظ احترام، که آقا شخصیت تو نگاه توحیدی ما قابل تغییر است. هیچ کسی اون رفتاری رو که باهاش اخت گرفته اینگونه نیست که بگیم دوچار یک جمودی شده و نمیتواند تغییر کنه. همه اینها تغییر خواهد کرد و امروز تو برنامه خواهم گفت، یک به یک ویژگی‌هاش رو خواهم گفت. اما بذارید با یه داستانی وارد موضوع بحثمون بشم. آیه بودرزی، آدم ها انتخاب می کنند که چگونه رفتار کنند و چگونه زندگی کنند. این تمام کنش های رفتاری ما انتخابیه. یعنی من و شما که امروز از منزل اومدیم بیرون، صبح خارج شدیم برای کار رفتیم، این که الان وارد این تاکسی میشم چجوری با این آقا برخورد کنم، الان با همسرم چجوری برخورد کنم، الان با همکارم چجوری برخورد کنم، قبل از این که اصلا کنش و واکنشی اتفاق بیفته، من تو ذهنم تحلیل کردم الان با آقای گودرزی خوب باید صحبت کنم، بد باید صحبت کنم، با چهره شاد باید صحبت کنم، چجوری باید واکنش سلامشو بدم. اینا همه انتخاب داره میشه. اینا از کجا انتخاب میشه؟ کدوم ذهن این رو تحلیل میکنه و انتخاب میکنه؟ اون نگاه تربیت یافته درونی منه که من میگه آقا الان آقای حسینی، آقای گودرزی، آقای اکبری، آقای محمدی به عنوان همکار شما انتخاب شدن. خب تو باید با اینا متواضعانه برخورد کنی یا با کبر و غرور برخورد کنی؟ پس ببین انتخاب داری میکنی، اما انتخاب از کدوم کمد انتخاب میکنی؟ از کدوم مخزن انتخاب میکنی؟ همون مخزنی که رفتارهای مورد علاقه تو توش چیدی. رفتارهای مورد علاقه رو کجا چیدی؟ بر اساس خواسته های شخصیتیت چیدی. یعنی خیلی ساده‌ش این میشه، آقای پرخاشگر، خانوم حسود، انسان متکبر، انسان دروغگو، انسان متواضع، همه آدم ها، شما یک مخزن رفتارهایی دارید که وقتی میرید در اون کمد باز میکنید، میخواهید انتخاب بکنید که چه نوع پوشش رفتاری رو برای خودتون داشته باشید. اون برمیگرده به اون تربیت شخصیتیت، به اون بینش، به اون رفتاری که در ذهنت شکل دادی که الان من متواضعانه باید برخورد کنم یا با کبر و غرور باید برخورد کنم.
یعنی بسته به شرایط داره که یا نه، اینکه کلا حالا این چیزی تو نهادینه شده
اصلا نه، نه.
ما داشتیم. آفرین،
خیلی سوال خوبی های گودرزی. ببینید اشاره دقیقا ما میخواییم همین رو پاسخ بدیم اینجا که آقا شرایط جغرافیایی، شرایط واکنشی، شرایط موقعیتی، اینها چرا اول بحثم تفاوت موقعیت و شخصیت رو عرض کردم؟ به خاطر اینکه همین فرمایش متین شما رو پاسخ بدم که ممکن دو ذهن مخاطبین ما هم باشه. یعنی من اگر قرار است که متواضع باشم، اگر قرار است انسان صبوری باشم، اگر قرار است انسان رؤوف و مهربانی باشم، انسان با ادبی باشم، یا برعکس پرخاشگر باشم، حسود باشم، خشونت رفتاری داشته باشم، اینها داده رفتاری است که من انتخابش کردم. به شرایط رفتاری من کار نداره. من و شما دوتاییمون توی خیابون داریم راه میریم، خدای نکرده تصادفی پیش میاد، یه انسانی که داده رفتاریش انتخابش بر این محور است میاد پایین، یا عذرخواهی میکنم دیگه خورد دیگه، حالا پلیس میاد تعیین
میکنه،
یکی دیگه قفل فرمون میکشه میپره به اون. آقا این چه رفتاریه؟ خب تصادف شده دیگه، چیزی پیش نیومده. آقا تو خونه دیوان میشکنه، تو آشپزخونه یه مادر جیغ میزنه، خاک بر سرت بچه، تو چقدر دست پاچ لفتی هستی، آقا تو کی میخوای اینقدر ضرر بزنی؟ یه بچه، یه مادر دیگه هم بلند میشه عزیزم دست و پا چیزی نشد،
فدای سر
زخمی نشدی. آره هزار نگاه مختلفه. آقا اینجا موقعیت که واحد بود، که موقعیت تصادف واحد، موقعیت شکستن ظرف واحد. من بودم،
اما شخصیت متفاوت.
آفرین. اون شخصیت انتخاب کرد که الان چه جوری انتخاب بکنه، از اون کمد رفتاری الان چه واکنشی رو انتخاب بکنه. میرین توی محیط کار، مردمی دارن زندگی میکنن، با هم کار میکنن. آقا شما وارد اداره میشی، 20 آدم اپراتور جلوت نشسته پشت اون کانتر، نگاه میکنی 1 2 3 4 5 6، میبینی آقا این آقا چقدر خوش برخورد و خوب داره رفتار میکنه. کولرم روشنه، همه هم توی کانتر مساوی نشستن، اما اون اپراتور شماره 8 میبینی چقدر خوب رفتار میکنه، اپراتور شماره 9 چقدر پرخاشگره. تو انتخاب کردی که اینجوری بد رفتار کنی، تو نمیتونی تقصیر کسی دیگه بندازی. اما داستان که بگم، میخوام وارد بحثم بشم، آدم ها شخصیتشون متفاوته. بعضیا کاملا سبکن، کاملا از لحاظ وزن رفتاری آدم های سبکن. یا آقایی اعتماد به نفس نداشت، حالا این موقعیت رفتاریش موقعیت خوبی نبود، یه پستی گرفت، پست مدیر عاملی گرفت. آقا وقتی نشست پشت میز، و میز بزرگ و 10 خط تلفن، و گفت خب الان من باور نداشت که این پست تونسته به عهده بگیره، گفت خب الان اینا بیان تو، من چجوری به اینا ثابت کنم که من یک مدیر عامل قوی و خیلی تاپ هم که میتونم هوای همین حریف همینا بشم. کم فکر کرد، تو فکر خودش بود، دیدن داره اتاقو در میزنه، گفت خب آروم باش، الان که اومد تلفنو بردار، مشغول به حرف زدن باش، معطلش کن. آقا تلفنو برداشت و آقا اومد، بفرمایید، اومد تو، اینم تلفنو برداشت، شروع کرد صحبت کردن. 10 دقیقه یه رو 5 دقیقه داشت صحبت میکرد. بله بدر درسی میکنم، من همه کارها رو مدیریت میکنم فلان، همینجوری شروع کرد حرفا قلم به سرم زدن. گوشیش گذاشت و آقا گفت بفهم چیکار داشتید. گفت بخش من گفتم تلفنو بس کنم، تلفن قطعه، ما میو درستش کنم. ببین آدمی که بی شخصیت باشه، آدمی که تواضع رفتاری نداشته باشه، اینجوری میشه. اونم آقا خیلی محترمانه گفت من تلفن رو تو پشت خط، که من تلفن رو اصلا قطعه، با کی داری صحبت میکنی؟ این قلم سلم بار بر کی داری برام میکنی اصلا؟ تو تلفن چرا؟ آقا خب تو میتونی خیلی انتخاب رفتارت این باشه، ناآگاهی داری، جهل دیگه، سوال میکنی آقا من تازه این پست رو گرفتم، بالاخره آقا من که مادرزاد مدیر عامل نبودم که،
چند تا مشورت بالاخره کمکش میکنه.
دقیقاً آقا چه ابایی از این دارم که سوال کنم؟ آقا میام داخل اتاق میشم، ببخشید این جا میشه به من بگید جای اصلی این اتاق کجاست؟ آقا فلان موضوع چیه؟ من توضیح بدید. مثل اون آقایی که وقتی وارد اون مسئولیت شده بود، یک صفحه پر از کلید جلوش گذاشته بودن، شروع کرد زدن همه رو زدن. آقا چیکار کردی؟ کارخونه رو منفجر کردی. گفت خب بابا من سوال کو، آقا من رئیس بودم، نمیتونستم بپرسم. کی گفته تو رئیسی نباید بپرسی؟ یه کارخونه رو آتیش کشیدی با همه کیدار زدی. خب این بخواد سوال نکردنه آیه گودرزی عزیز، این که من به خودم اجازه نمیدم از مردم سوال کنم، این که بخوام اجازه نمیدم از کسی که بهتر از من میداند سوال کنم، این نهادینه در کجاست؟
من میخوام منشأ این یه رفتاری کجاست دقیقاً؟
حالا پس ببینید، آدم ها این واقعیت رو باید در وجود ذهن خودشون قبل از هر گونه رفتاری شکل بدن که ما انتخاب میکنیم که چگونه پاسخ بدیم به اتفاقات پیرامونیم. دو، ما شخصیتمون رو میتوانیم تغییر بدیم. گردن ژنتیک، گردن خانواده، گردن موقعیت‌های اجتماعی، گردن رفیق بد، گردن ال بل نندازیم.
عوامل خارجی نمیتونه موثر باشه تو قضیه.
ما تأثیر رو هیچ وقت تأثیر رو نفی نمی‌کنیم. این بی علمیست اگر بخوایم تأثیر رو نفی بکنیم، بگیم آقا عوامل خارجی وجود نداره، خانواده وجود نداره، اینها وجود نداره. ولی قدرت غالب قدرتیست که در انتخاب و اون خود خودآگاهی و فردیت من است که میتواند غلبه کند بر ژنتیک، بر خانواده، بر محیط و همه عواملی که میتونن منو جهت بدن. یعنی فرمان تغییر دست من است، پدال زیر پای من است. ما بقی شاید مثل طوفان‌هایی است که تو جاده میاد. وقتی فرمان راننده مهارت داری باشم، خدای نکرده ماشینی داره بد میاد، من بالاخره میکشم کنار، یا به موقع ترمز میکنم، یا به موقع مسیرمو تغییر میدم. همیشه عامل انسانی تو تصادفات میگن آقا عامل مهمیه، بیشترین نقش رو داره، جاده دخیل بوده، نمیدونم سرعت طرف موقع اینو، ولی اون عامل انسانیه نقش تاثیرگذاری رو داشته. پس اون فردیته، اون خوده، اون انسانه، اون نقش مهمی داره. حالا میخوام یه سازه ای رو انشالله امروز بگم. آقا سازه ای رو ترسیم بکنیم. آقا بسم الله، ما میخوایم آن شخصیتمون درست کنیم. 5 تا آیتم به ما بدید، 6 تا آیتم به ما بدید، ما بریم حول اون محور کار کنیم. همه واقعیت هایی که از گذشته تو ذهن ما بوده رو می‌خوایم بذاریم کنار. خانواده نمی‌دونم فلان، همین آقا الان متوجه شدیم که آقا ما می‌خوایم خودمون سازنده باشیم. ما خودمون می‌خوایم سازنده باشیم. می‌دونید چرا اینو در ذهن عرض می‌کنم؟ به خاطر این که ما تو جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که اون ورودی‌های ناسواب و مسموم به ذهن داره جایگزین تصمیم‌های درونی ما میشه. میدونید چطور عرض میکنم؟
همون باز عوامل بیرونی هست.
احسن. یعنی داره فردیت خودمون رو ضعیف میکنه. یعنی ما فردیت رو فرستادیم به انزوا، خود رو فرستادیم به انزوا، قدرت و بازیگر اصلی رو سپردیم به عوامل. یعنی ضعیف کردیم خودمون رو. برای مثال وقتی اون آقایی که 15 ساعت، 14 ساعت، 5 ساعت، 10 ساعت پای فضای مجازی میشینه، تو کلیپ‌های اینستاگرامی میشینه، کلیپ میبینه، حال خودش رو بد میکنه، داره به بینشش، داره به نگرشش رنگ میده و تصمیماتش از خرد به سمت هیجان و احساس میره. ببینید من وقتی مثلا به طرف میگم آقا بشین این فیلم درامو ببین، یه دو ساعت میشینه پای این فیلم درام، دیدی وقتی از پای فیلم درام بلند میشه چه حسی داره؟ همه رو یه حالت احساسی و غمگین و حالت اینجوری میبینه، یه فاز عاطفی برداشته کلا. توی اون موقع وقتی ازش بخوای تصمیم بگیری خردش معنایی نداره. چرا؟ چون تمام
احساس غلبه کرده به خرد،
چون کلا داره بر اساس احساس هیجانش تصمیم میگیره. ببین اون چیزی که برای ما تو تغییر مهمه، این مثال معروفه، یه آقای دم روستایی اهل خردی بود، یه پیری بود، دم روستایی نشسته بود، یه آقای اومد وارد اون روستا بشه، برگشت گفتش که آقا من از روستای بغل اومدم، مردم این دهات چه جوری ان؟ گفتش که مردم دهات خودتون چه جوری بودن؟ گفت والا مردم دهات ما آدمای دزد و چاپلوس و بد اخلاق و بسیار بسیار منفی. گفت مردم اینجا عین همونا. گفت اه خداحافظ. یکی دیگه اومد گفت آقا من از فلان جا اومدم، دارم میام داخل این روستا، مردم روستا چه جوری ان؟ گفت مردم روستای خودتون چه جوری بودن؟ گفت والا آدمای خوب، خیه، کمک کن، هوای همدیگردار. گفت اینا هم همون جوری هن. گفتم بعد یکی برای اینجا گفت چه کاری؟ دو نفر تو ده دقیقه اومدن پیش تو. اون گفت من براسه آدم ها براسه بینش خودشون با مردم رفتار میکنن، آدم ها براسه نگرش درونی خودشون با آدم ها برخورد میکنن. یعنی اون کسی که تو ذهنیت خودش نسبت به خودش نظر منفی داره همیشه داره با آدم‌ها رفتار بد انجام
میده، همه چیزو قاعدتا منفی می‌بینه.
یعنی ببین تو نمیتونی تغییر بدی خودتو. چرا؟ چون باور ذهنیت به این سمت رفته که آقا من شخصیتم شکل گرفت. سازه‌های شخصیت رو امروز من برسم ان شاءالله اگر خدمت مخاطبی اون عرض بکنم. آیه گودرزی ببینید، ما تو بحث سازه‌های شخصیت تقریبا میشه گفت این چیزهایی که من امروز به عنوان این آیتم‌هایی که به عنوان سازه‌های شخصیت عرض می‌کنم، یک قدر مشترکی است بین نظریه‌های مهم روانشناسی تو حوزه شخصیت و نگاه عمیق دینی. یعنی دوستان ما، حالا دانشجویان عزیزی که هستن، رفرنس‌هایی رو که می‌خوان داشته باشن، اینها کاملاً منطبقه. یعنی هم روایات ماست، یعنی در واقع اومده بهش اشاره مستقیم دارد، و هم تو حوزه نظریه‌های روانشناسی شما این سازه‌ها رو می‌بینید. یعنی این گونه نیست که
بگیم آقا باشه یه وقت غیر قابل دسترسی
یا بگیم آقا اونور اینو رد میکنه یا این اونو نفی میکنه. نه، یه قدر مشترکی است که این جالب هم هست که مخاطب ما اینو بدوند که واقعا این که تفکر دینی ما مخالف واقعیت های رفتاری و ساختاری انسانی نیست، یه چیزی رو نمیگه از ماورا که به من و شمایی که داریم تو این عصر زندگی میکنیم نخوره.
درست.
دقیقاً شاه کلید های این ساز است. اولین سازه که تو حوزه اندیشه روانشناسی به عنوان تفکر و اندیشه بهش یاد میشه، حوزه بینش و حوزه نگرش یاد میشه، ما تو حوزه دینی بهش میگیم حوزه خردمندی. خردمندی و اندیشمندی یعنی این که آدمهایی که دغدغه، این خیلی مهمه، ما مثلا بچه‌ها دیدیم، مثلا ما بابا و مامانا مثلا بچه دار که میشن یه کارهای رفتاری ازشون خرد سر میزنه، اولین چیزی که اینوری یا دوروری بهش میگن بابا تو دیگه بابا شدی، تو دیگه مامان شدی، این رفتارهای دور از عقل چیه میکنی؟ یعنی چی؟ یعنی تو از اون بابای پختگی نیاز داری، انتظار داری، از اون مادری پختگی نیاز داری. ما هر چیزی که مخاطب به ذهنش برسه رو میخوام اون آرمانی ترین، اون راحت ترین، اون آسان ترین لفظی که به ذهن مخاطب میرسه رو مثال بزنم، ما بهش میگیم خردمندی و اندیشمندی. اولین سازه یک شخصیت یعنی چی؟ یعنی شخصیتی میتواند تو مسیر سالم حرکت بکند که خردمندی و اندیشمندی جز اولویت‌های رفتاریش باشد. یعنی چی؟ یعنی عاقلانه زیستن. عاقلانه زیستن من منظورم نیست که ابن سینای زمان خودش بشه، ملا صدرای زمان خودش بشه، ما دنبال این نیستیم. یعنی چی؟ یعنی این که کسی که میخواهد تو یک تصمیمی شریک بشود، تو یک واکنش رفتاری حضور پیدا بکند، یک انتخابی رو داشته باشد، ترسیمش بین نفع و ضرر بچرخد. یعنی قدرت ترسیم واقعیت رفتاری رو که میخواد واردش بشود رو تو ذهنش داشته باشد. شما سادهش میدونید چیه؟ سادهش اینه که طرف میخواد بیاره مثلا موتور بخره، یه ماشین بخره، واه میبرتش چهار تا میکانیک و صافکار این و نشون میدن دیگه.
بله
آقا پول داری باشه، بله. پول دو جیبت قربون مبارک تن بشه، ولی الان میخوای ماشین بخری، فقط پول داشتنه که کافی نیست که. خب این ماشین الان میخوای بخری، عقل میگه چی؟ برو به دو تا آدم نشون بده. آقا الان میخوای بچه دار بشی. ببینید بعضی موقع مثلا وقتی از شخصیت سالم صحبت میکنیم طرف فکر میکنه ما داریم در مورد آپولو صحبت میکنیم. نه، اینا خیلی ساده است. آقا الان تو میخوای بچه دار بشی، نه دیگه، اسلام فرموده از بچه دار بشوید. یا علی بابا اجازه بده، اجازه بده بردن من. اسلام تنها دینیه که بیش از همه ادیان، بیش از همه
نهلان چه به خونه و خانواده.
آره آفرین. ولی همین دین بالاترین روایتش در مورد عقل و عقلانیته، در مورد اندیشه است. آقا اسلام فرموده است ازدواج کنید، یا الله بلاش بدید. کجا میری؟ وایسا بابا، تو اصلا این رشد شخصیتی و بلوغ شخصیتی داری؟ همین دینی که گفته که ازدواج بکنید، همون دین گفته اگر شرایطش مهیا نیست فلیستعفف. ادامهش هم بخون آقای عزیز. بس ببینید این که جوونمون رو بیاریم بدون حوزه خردمندی واردش بکنیم، بعد بگیم عجب آدمی بی شخصیتیه. خب آقا، خب تو خودت محور عقلانیت رو تو وجود این خرد کردی. آقا ازدواج کرد، بله، هر ازدواجی دال بر این که صلاحیت پدر و مادر شدن دارد نیست.
خیلی وقتا این صحبت پیش میاد که میگن اصلا ازدواج کنه درست میشه، ازدواج کنه کارش نمیدونم
بچه دارشیم حل میشه.
یعنی اینا رو میارن و واقعا بچه هم دوچار مشکلاتی میشن که اصلا غیر قابل جبرانه. یه وقت
چاهایشت آی گودرزی اینا که به نظرم باید آدم هایی که بایدشن طرف بیفتون چهار رو بگیرن به عنوان موجیرم دیگه ببرن براشون. که آقا این که مثلا طرف تو اختلاف خانوادگیه، برمیگردن میگن که خب نه انشالله بچه دار که بشن خوب میشه، بچه اول آوردن تو اختلاف، دومی اگر بیاد درست میشه. بابا این نسخه رو از کجا می نویسید؟ ببین ما وقتی که حرف از خردمندی میزنیم، یه جمله‌ای رو همه حکما دارن که آقا شخصیت به سن نیست. شما دیدی آدم طرف 40 سالشه که 50 سالشه، رفتارای کودکانه،
یعنی الان کودک درونش فعال و خلاصه
یه کارهایی میکنه، اصلا این خردورزی اصلا تو رفتارش وجود نداره. اما اون طرف 15 16 ساله است، میره یه رفتارای خردمندانه از خودش نشون میده، اون بلوغ شخصیت داره. لذا شما وقتی میان پیش ما برای ازدواج دفتر آدم میشینه، میگه آقا مثلا این انقدر اختلاف سن داره، میگم آقا مثلا واردی اختلاف سن وارد نمیشم، من اون بلوغ شخصیتی رو میخوام. چون ممکنه با همدیگه همسن باشید، ممکنه 15 سال هم اختلاف داشته باشید، یا ممکنه اصلا طرف 18 سالش باشه، یا ممکنه 30 سالش باشه، 40 سالش باشه، ولی بلوغ شخصیت نداره. نمیشه خانواده رو بهش بسپاری، نمیشه کاری رو بهش بسپاری. اینا دیگه چیزایی نیستش که ما بخوایم مثلا آسلاب دفرس حل شد. اینا باید بشینی فکر کنی. اسلام دین تعقله. پس ببینید خردمندی و اندیشمندی اولین سازه یک شخصیت سالم. یعنی وقتی قرار یک سازه عظیم شخصیتی انسانی بنیان نهاده بشه، باید رأس اون هرم این باشه که مقدار اهمیتی که به حوزه اندیشمندی و خردمندی توی اون رفتارها داده میشه چیه. حالا برگردم یه مثال عرض کنم. خانم ها و آقایان، الان شما میخواید یک امتحانی از خودتون بگیرید، یک تست بگیرید از خودتون. امروز 10 تا سازه شما، 6 تاشو 5 تاشو میگیم، شما یه برگه برمی‌داری از 1 تا 100، از 1 تا 50، از 1 تا 20 به خودت می‌خوای نمره بدی. ما می‌خوایم درست کنیم خودمون رو. خوشبخت اون آدمیه که محاسبه می‌کنه. خوشبخت اون آدمیه که می‌شینه رفتارهاشو محاسبه می‌کنه، آقا ضعف‌هاشو ترمیم می‌کنه. هنر نیست که آقا حرف مردی کیه، یعنی چی؟ من همینجوری اومدم آقا خشمگین، همینجوری بد رفتار، تو تهش هم بخوام بد رفتار برم. آقا من امروز تو مهمونی چرا امروز اینجوری بود رابطه‌ام با آدم‌ها؟ خب چون از اولش با روی گشاده برخورد نکردی، خوش بیان نبودی. چون امروز سر کار خوش نگذشت به خود، چون به خاطر اینکه امروز زیاد گیر دادی با آدم ها، زیاد با آدم ها بحث کردی، مجادله کردی. خب فردا برمیگردی اصلاحش میکنی دیگه. خردمندی یعنی این. آقا اولین سازه رو شما بشینید از 1 تا 20 به خودتون نمره بدید. در تصمیم گیری هایم، در مواجهه هم با افراد و در انتخاب هایم. سه تا تصمیم گیری، مواجهه با افراد و انتخاب هایت. خردمندی و اندیشه ورزی کجاشون قرار داره؟ میخوام بفهم چقدر شخصیت من سالمه دیگه. بله. تو این سازه، تو اولین ضلع این سازه خردمندی و اندیشمندیه. آقا این کجاش قرار داره؟ من چقدر تو تصمیماتم وقتی میخوام با آدم ها برخورد بکنم، مواجهه داشته باشم یا خریدی داشته باشم؟ آقا شما سادهشو نگاه میکنی، طرف خود بره لباس بخره. خب عزیزم تو هم یه ماه پیش لباس خریدی، جو غالب خانواده و همه اینا میگن نه عروسی میخوای بری دوتا لباس نمیشه بخری، باید حتما لباس جور دیگه ای بپوشی. خب پول داری؟ نه، دارم فشار میارم 500 تومن از خواهرم میگیرم، 500 تومن از مونیکی میگیرم. خب چرا این کارو میکنی؟ و تو موقع حرف از شخصیت سالم چرا میزنی؟ عقلانیت اینجا میگه تو یک ماه پیش لباس خریدی، یه مجلس هم پوشیدی، خردورزی اینه دیگه. اما الان عروسی دوم پیش اومده، پولم نداری، داری هم خودتو هم خانوادتو نابود میکنی، دو ماه بعدم معاش خانواده و تقدیر معیشت خانواده رو خراب میکنی. ولی چرا؟ چون باید تو جمع دیگران من با یه لباس تو دوتا مجلس حاضر نشم. خب تو الان میشینی تحلیلش کن برای خودت. عقلانیت دیگه، خردمندی دیگه. سازه شخصیت سالم چی میگه؟ میگه آقا من موقعی حرف اولم، یه موقعیت دارم، یه شخصیت دارم. چرا اون حرف اول زدم؟ اون اینی که داره منو هول میده موقعیته، جوهره درونیم و شخصیت نیست. من چرا باید به خاطر موقعیت تصمیم بگیرم؟ من به خاطر شخصیتم تصمیم بگیرم. شخصیت اون عقلانیت، اون خردورزیه. میگه آقا تو اگه با این لباسم وارد شدی اتفاق خاصی نمیفته. امیرالمومنین فرمودن، یه روایت خیلی زیبایی است تو این حوزه، فرمودن قیافه و چهره و مال و اینها هیچ جذابیتی رو ایجاد نمیکنه. اون چیزی که اون جوهره درونیته، اون شاکله درونیته که جذابیت ایجاد میکنه. آیا اون درزی ما خودمون، یعنی بعضی چیزا رو حالا تو طلبه ها هست، بل وجدان شیخ اعظم که میگه، بعضی ها میگه آقا توی درون خودمون که یک واکنشی داشته باشیم، همینجوری یه لحظه مکس کنیم، استند بزنیم، استاپ کنیم، پاز کنیم این رونده و میگیم خداییش مثلا ما تو مهمونی که میریم او 10 دقیقه اول، 5 دقیقه اول غریبه ها، حالا آشناها رو کار ندارم، لباساشون جلوه نمایی میکنه، قبول داری. 5 دقیقه اول اوه چه لباسی پوشید. آقا از 5 دقیقه به بعد دیگه تو اون جمع اونایی جذاب ترن که رفتارهای جذابی دارن. یعنی شما دیگه میری آقا از دو کلن که سینما نیست پیشینی لباس طرف رو نگاه کنی، میای پیشش آقا
درزی گفتگو، آقا
آفرین گفتگو میشه، آقا چطوری شما، حالت خوبه، چه خبر، یه اون استایل و دیزاین که دیگه نمیزنی که میشین یو شروع میکنه به حرف زدن، میگه یا خدا تو چرا اینجوری هستی، مثلا اصلا این شاد هوای من اصل نمیشه تو رو خورد، چرا اینقدر فاصله وجود داره، سری میکشی عقب، دیگه لباسش هم به چشمت نمیاد. این فراواکنش من نسبت به اونه که میخوام با اون آدم ارتباط برقرار کنم. تو حوزه آدمی که میخواد اون کار رو انجام بده همینه. اینایی که عرض میکنم، من بارها تو هم تو رادیو هم تو برنامه دیگه عرض کردم، گفتم آقا مثالای من مثالای فانتزی و انتزایی نیست، مثالای پرونده هامه. اینو همیشه گفتم، ببین اون آدمی هم که تمام بار رفتارش رو میبنده رو شکلش، اعتماد به نفسش رو میبنده رو لباسش، نه رو جوهره درونیش، وقتی میره تو ارتباط با آدم های پیرامونی کم میاره. یعنی بسته رو این که آقا من امروز دیگه خیلی خوش تیپم، برم دیگه امروز آرایشگاه خوبی رفتم، برم دیگه آقا برم جلو، باید حرف بزنی، باید تعامل کنی. او خوش تعاملیه، خوش بیانیه وجود داره؟ میتونی جذب کنی با اون تعامل رفتاریت یا نه؟ لباست که نمیتونه جذب کنه، تو هم بستی همه چیز تو روی این و رفتی یوم این سرخورده شدی، آقا جذب نکرد، نشد. چرا؟ چون آدم ها با جوهره باطنی تو ارتباط برقرار میکنن. این اولین سازه که عرض کردیم خدمت شما.
بله.
یه سازه دومی رو عرض بکنم که توی سازه های ما خیلی خوبه آیه گودرزی و من لذت دارم، اگر که میخواید یه رفت
بله بله خوشحال
میشم.
بله بسیار عالی. خب بیننده عزیز، یه میان برنامه یه بخش رو در واقع میبینیم، مجدد برمیگردیم در خدمت شما هستیم. با دارم برنامه
حرکت ندادم، کسی شروع نمی کنه. باشه
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 باشه.
صدا
رفت.
3 2 1 حرکت.
بی خود کرده به درد نخور، فکر کرده دست خودش نیاد، دیروز هم همه جرابم موند.
کار چقدر مصنوعی بازی میکنی، اگه منم مثل تو بازی میکردم که من نمیبردم فیلم بازی کنم. تو این معتادی باید واقعی بزنی.
باشه
باشی سرجتون دوباره میگیریم. صدا
رفت.
3 2 1 حرکت.
بی خود کرده کرده مگه به درد نخور فکر کرده دست خودش نیاد دیروز هم همین جرابم مون
بایسا بایسا باز یاده رفت باید محکم بزنی تو گوشش نباید دلت دازش بسوزه تو این معتادی تو تا حالا معتاد مهربون دیدی؟ الان تو برو بشی اونجا علی تو بیا بازی کن
من معتاد نمیشم
بابا مثلا تو فیلم معتادی
من نمیخوام تو خودت معتاد
خب معتاد نشو اصلا بیا اینو بگی خودم بازی کنم 3 2 1 حرکت بی خود کرده بدن نخور فکر کرده دست خود رو
بدن نخور 3 ساعته دارم دنبالت میگردم اومدی اینجا داری بازی میکنی؟
خیلی ممنون از همراهی شما بیننده های عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف رو ملاحظه می‌فرمایید با برنامه خانواده دوست داشتنی که در واقع بخش اول تقدیم شما بیننده های عزیز شد. بخش دوم برنامه کارشناس محترم برنامه جناب حضرت ارشد الاسلام و المسلمین حاجی نوروزی گوهر در خدمت شما هست. حاجی بخش دوم برنامه در خدمت
شما. یه پادشاهی آقای گودرزی حکومت می‌کرد بر یک جمعیت عظیمی. ایشون یک چشم و یک پا نداشت. یه روزی حالا هوس کرد که آقا یه پورتری یک نقاشی خوبی حالا از ایشون کشیده بشه توسط هنرمندانی که وجود داره. همه هنرمندان بلاد رو جمع کرد و وزیرالوزرا اومد گفت که آقا پادشاه هوس کرده یک کسی ازش نقاشی خوشگل بکشه که وقتی میبینه کیف کنه. آقا نقاشو جمع شدن و گفتن که ای داد بیداد پادشاه یک چشم و یک پا رو ما چجوری خوشگل بکشیم حالا چجوری درستش بکنیم
هر کاری چجوریش لنگ میزنه
آفرین این تصویری که الان ما ازشون می‌خوایم بکشیم واقعیت رفع ایشونه که یک پا نداره بلد. یه چشم هم نداره ما چه کار بکنیم برای ایشون نشد هی شروع کردن به فکر و اینا نشد به وزیرالوزرا گفتن که آقا ما جانمون رو از دست میدیم ایشون گفته یک تصویر زیبا بکشید از من ما تصویر زیبا از ایشون بخوایم بکشیم واقعیتش که زشته
نداریم
یه آقای از اونجا بلند شد و دستش بلند کرد آقا من میکشم من یه تصویری میکشم که هم شما جانتون حفظ بشه هم پادشاه کیف کنه گفتش که دمت گرم دیگه بکش دیگه بکش کار ما را بنداز دیگه ایشون آمد و پادشاه رو خواست و گفت آقای زحمتی نیست و جناب حاکم تشریف بیارید و مثلا به من الگو بنشینید و منم کارامو انجام میدم بعد تصویر کشید آقا تمام شهر منتظرن ببینن که تصویر زیبایی که از حاکم داره میاد بیرون پادشاه یک چشم یک پا چیه که اینجوری داره در میاد بیرون بعد تصویر رو کشید و آورد خدمت حاکم و حاکم دید و یک لبخندی و این قهقه های مستانه حاکمانه به روی لبش نقش بست و خندید و گفت به 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 ما چقدر زیباییم و فلان تمام مردم و حکما و همه وزرا و همه نقاشا موندن این نقاش چیکار کرده دروغ که نمیشه به حاکم گفت که حاکم خودش میدونه یه پا نداره چش نداره چی کشیدی که اینقدر خوشحالش کردی اینو میگه آقا اومد نزدیک و بعد حاکم برگرد این تابلو رو برگردون سمت مردم گفت ببینید چه کرده با ما بعد دیدن که نقاش حاکم رو در حال شکار کردن کشیده که یک چشم بسته و یک پا بر زمین حائل کرده و این گونه حاکم رو زیبا کشیده. دومین سازه شخصیت آیه گودرزی خانم ها با آقایون دقت کنید بحث هنرمند زیستنه. یعنی چی هنرمند زیستن؟ بعد از واژه خردمندی مثل این نقاش باید به زندگی نگاه کرد تو بحث شخصیت ساده. ما عده کثیریمون تو زندگیمون تازه مشکلی هم نداریم و اوضاعمون هم خوبه دائم در حال گریه و غر زدن و دیدن زشتی های ما نمیخوایم با اونا که فعلا کار نداریم ما با طیف دوم کار داریم اونهایی که واقعا درگیر مشکلاتن درگیر سختی ها هن درگیر زحمت های زندگی و بالاخره حالا اسر و حرج های زندگی هستن هنرمند زیستن یکی از سازه های شخصیت سالمه به خاطر چی؟ به خاطر اینکه هنر خوب زیستن رو بیاموزیم هنر خوب زیستن یعنی چی؟ یعنی هنر این که ما در بطن مشکلات زندگی در مشکلاتی که لابد منهیم امکان وجود داره ما هیچ راه فراری ازش نداریم ماشین میخری احتمال خراب شدنش وجود داره، وسیله برقی میخری احتمال خراب شدنش وجود داره، بچه دار میشی بچه ممکنه مریض بشه، به عشقت میرسی عشقت ممکنه اتفاقی براش بیفته.
لینفک زندگی هم هست. آره.
نمیتونی ما اگر کسی اینو حرف به من شما زد که آقا نه من دنبال یک زندگی بدون ملالم، شما دورش خط قرمز میکشیم. یا تو اصلا انگار عقلت درستی نداری،
اینجا سر نمیکنی،
آفرین اینجا نیستی. ببینید بس این وجود داره، اما خب این واقعیت رو کمتر کسی هایی بود ارزی قبول کرده باشه، یعنی کمتر کسی که ارزی میگم یعنی شاید خیلی ها باش مواجهه دارن، ولی به درون باور کرده باشه که در بین همه اینها اون شخصیت سالم است که میتواند هنر خوب زیستن رو بیاموزد و اون گونه زندگی بکند، یعنی در وسط این سختی ها تدبیر بیاموزد. هنر خوب زیستن یعنی چی؟ هنر خوب زیستن یعنی که آقا و خانومی که تو زندگی امشب میاد آقا خونه چکش برگشت خورده، درسته؟ هنر خوب زیستن یعنی چی؟ شخصیت سالم چی کار میکنه؟ مردی که چکش برگشت خورده میاد تو خونه قاطی، عصبانی، تو هم تو خونه ای، تو هم با بچه ها سر کله زدی، تو هم آشپزی کردی، تو هم تو گرما رفتی خریدای خونه رو کردی، تو هم اعصابت خورده. ولی هنر خوب زیستن میگه چی؟ میگه الان وقت شمشیر کشیدن نیست، الان وقت شنیدن است، الان وقت آرام کردن است، الان وقت تدبیر کردن است. فراواکنش درستی است که تو اون رفتاری که از موقعیت ایجاد ببینید، موقعیت و شخصیت یادمون نره از اول بحث، الان موقعیتی که اتفاق افتاده چیه؟ مردی آمده با اون وضعیت، تو هم اومدی تو خونه. خب شخصیت چی میگه؟ شخصیت میگه الان برو از تو کمد رفتارها اونی رو انتخاب بکن که میتونین آرومش بکنه، اونی که طوفان رو مدیریت کنه، نه اونی که طوفان رو خروشان تر کنه. اونو انتخاب کن، اون رفتار رو انتخاب کن. وقتی بهت میگه آقا شخصیت هنر خوب، اینجا هنر خوب شنیدن به کمکت میاد، هنر خوب سخن گفتن به کمکت میاد. ما متاسفانه آیه گودرزی با هنر بیگانه ایم. اسم هنر که میاد موسیقی و نقاشی و فلان، اصلا چرا اسم هنر رو ما وارد هنر کردیم و میگیم این بحث رو درمونش مطرح؟ چون زیباست، چون حال آدم ها رو خوب میکنه. ما هم بخوایم بگیم آقا رفتارهای هنرمندانه حال زندگی رو خوب میکنه. وقتی میگیم از هنر خوب زیستن، خوب سخن گفتن، خوب شنیدن صحبت میکنیم، به خاطر اینکه حال دگرگون زندگی رو مدیریت میکنه. یک شخصیت سالم هنرمند است، هنر خوب زیستن رو آموخته. یعنی چی؟ یعنی بتواند بهترین انتخاب‌های خودش رو در حساس‌ترین موقعیت‌های رفتاری نشون بده و داشته باشه. الان لوکیشن شما و موقعیت شما موقعیت خشم یکی از اعضای خانواده است، تو هم نمیتونی شمشیر بکشی در مقابلش قرار بگیری. الان لوکیشن همدردی است، نه سرزنش. تصادف کرده، زده به یکی، ماشین شما رو خسارت زده، باید سرزنش بشود، باید تنبیه بشود، باید هم بازخواست بشود، اما الان نه. هنر خوب زیستن و هنر انتخاب به تو اینو میگه که شخصیت سالم، که آقا الان موقعی که رسیدی به این آدم، به موقع شخصیتش رو تخریب نکن، برس و سوالاتو بپرس، ولی الان شخصیتش رو تخریب نکن، حمله نکن بهش، الان همدردی کن باش. اونم منظری تو داره میسوزه، اونم منظری تو ناراحته، آرومش میکنی، باش حرف میزنی، همدردی باش میکنی، فردا، پس فردا، حالا یک موقعیت دیگری، اون موقع آموزش رو شروع کن. ما موقعی که بچه همونجا میخوره زمین یا همونجا تصادف میشه، مگه نگفتم تو نرو، مگه نگفتم این کار نکن، بابا اصلا اون الان حرفای تو رو نمیشنوه. آموزش رو بعد موقع شروع کردی. آقا مثلا کارفرماست به نیروی خودش یه اساسنامه ای داده، یه بخشنامه ای داده، چهار تا کار توضیح داده، آقا اون آقا به خاطر هر دلیلی زد و خراب کرد اون کارو، همونجا میاد بالا سرش. من این مورد داشتم، به خاطر پرخاشگری بنده خدا درگیر یه سری اتفاقات شده بود و اصلا کارشون به دادگاه هم کشیده بود. خب واقعا عرض میکنم آقا شما وقتی که میرسی اونجا، آقای کارفرما میتونست یه ساعت بعد دو ساعت بعد جریمت رو شروع بکنی که اونجا هم خودت هم آسیب نبینی، کارت هم اینجوری به دادگاه و این اتفاقای خطرناک نرسه. همونجا رسید شروع کرد به آموزش، مگه نگفتم آقا زد بنده خدا ناقص کرد. خب آقا تو چون هنر انتخاب رفتار رو نداشتی. ببینید وقتی تو موقعیت، حالا اینا تو تمام رفتارهای ما پخشه آیه گودرزی عزیز، یه نگاه ساده وقتی به مجموعه رفتارهای فقط 24 ساعتمون بکنیم، میبینیم ما درگیر انتخابهای فراوان رفتاری هستیم که اینها ریشه در این دارد که آیا ما تصمیم گرفته ایم هنرمندانه رفتار کنیم و هنر خوب زیستن رو متجلی کنیم، یا نه هنر هرهری بودن. هر چه پیشاید خوشاید بودن رو انتخاب کردیم.
برنامه باز بیم که اون خردمند بودن اندیشمند بودن نیستش یا کمه که اون چون جایگاهی نداشته که این واکنش ها رو نشون میده.
اینا همه عضو و جزئی از این سازه مهم ما هستن تو شخصیت سالم. رأس هرم اون خردمندیه. بله بعد به خاطر همینم گذاشتیمش رأس هرم. چیکار اون خردمندیه وقتی تقویت میشه، وقتی اندیشمندی رو تقویت میشه. آیا اودرزی شاید یه مخاطبی الان سوال کنه بگه آقا خب بله اینا همه درسته، چجوری من این باور رو خودم ایجاد کنم؟ من یه راهکار ساده به شما میدم.
خیلی
عالی. ماها هممون روی هیچ کسی نمیتونه بگه نه، محورمون بر حوزه نفع و ضرر میچرخه. به قول شاعر کاسه آنجا رود که قدح باز آید. یعنی تو هر رفتاری که میخوایم انجام بدیم دنبال این هستیم که بالاخره آقا یک فایده ای ببریم دیگه. هممون دنبال این کاریم آقا بالاخره میخوای فایده ای ببریم، یعنی و از ضرر هم بدمون میاد.
بله چیز طبیعیه
که طبیعیه. هیچ کسی میگه آقا من نه کلا انسانی هستم که از ضرر خوشم میاد، دوستان
دنبال ضرر زیان
ورشکست بشم زیان ببینم. این کسی این حرفو نمیزنه. خب آقایون و خانم ها، نفع و ضرر به ما میگوید که خردمند باشی. مدیریت آسیب ها و شکست ها به ما میگوید که خردمند باشی، به ما میگوید که هنرمند باشیم. ما اگر میخواهیم تاجر خوبی هم در حوزه رفتارهای زندگیمون باشیم، ما اگر میخواهیم یک برنده خوبی هم باشیم، یک قهرمان باشیم در حوزه و پیروز باشیم در حوزه رفتارهای زندگی،
در همه ابعاد زندگی فرقی نمیکنه،
باید به سمت خردمندی برویم. چرا؟ چون اگر که ما خردمندی و این سازه های شخصیت، خردمندی، هنرمندی و دکترهای دیگه که در وقت باقی مانده خواهم گفت رو در فضامون ایجاد کنیم، دیگه سود و زیان اومد وسط. هیچ کسی نمیخواهد شرکتش زیانده باشد، هیچ کسی نمیخواهد که اون معامله و تجارتش زیانده باشد. اون میخواهد سود ببره، اون میخواهد برتری مالی داشته باشه. آقا شما میخواهی جذاب باشی، چیزایی که همه دوست داریم دیگه، شما میخوای خواستنی باشی، شما میخوای کاریزماتیک باشی، شما میخوای تاثیرگذار باشی، شما میخوای حرف شنوی ازت داشته باشن، شما میخوای تو هر موقعیتی کارفرما ازت لذت ببره، کارفرما تو رو ارتقا بده، پس باید خردمند باشی. تو اگه دنبال نفع و ضرر خودت هم هستی، بهره های خودت هم میخوای ببری، باید چیکار کنی؟ باید سراغ این خردمندی بری، سراغ این هنرمندانه زیستنه بری، هنر خوب زیستنه، هنر خوب انتخاب کردنه، هنر خوب شنیدنه، هنر خوب سخن گفتنه رو داشته باشی اگه میخوای واقعا رفتار خوب. پس این نفع و زیان رو همیشه توی رفتارهامون بهش فکر کنیم که اگر ما از صحبت از شخصیت سالم میکنیم، صحبت از یک برد میکنیم، صحبت از یک تجارت پرسود میکنیم، صحبت از رسیدن به اهداف رفتاری میکنیم، جذاب بودن، موفق بودن، برنده بودن، اینا رو داریم انجام، پدر خوب بودن، همسر نمونه بودن، اینا رو داریم
زمینه‌ها. بله
این وقتی ما میگیم این دیگه آدم طرف یا من دنبال خردمندی میرم به خاطر اینا. سازه بعدی که میخوام عرض بکنم ان شاء الله اگر برسم توی وقت باقی بودن بگم خدمت عزیزان، آیه گودرزی، بحث مفید بودن. ببینید شخصیت‌های سالم، شخصیت خردمندی که هنرمندی رو داره تو سازه خودش، شخصیت مفید است. یه مقدارش رو تو مثال قبلی توضیح دادیم. مفید بودن یعنی چی؟ ببینید یه روایتی از امیرالمومنین هست، میگه آدمی که خوب حرف میزنه و آدمی که خوب فکر میکنه، دو تا بهره در زندگی خودش میبره، دو تا رفتار رو تجربه میکنه. یکیش چیه؟ این تعبیر قشنگی است، من از حضرت بگم فکر میکنم روایت زیبایی است که عزیزانمون نگاه بکنن و اینو دقت بکنن. میگه که عقل و منطق، خیلی روایت قشنگی است. من بعضی موقع به دوستانم عرض میکنم، میگم کاش واقعا عرض کنم، از این شعارهای چیزی نیست، اینو من هم توی کلاس ها گفتم، هم تو برنامه های مختلف خودم گفتم، که ما کاش یه فرصت داشته باشیم با مخاطب سر همین دونه دونه واژه های امیرالمومنین، روایات ائمه علیهم السلام صحبت بکنیم، که ببینیم واقعا الان حالا فضای مجازی پر شده، طرف از این کلاس های انگیزشی میگذاره حرفا رو با اسمای خارجی قاطی میکنه، میگه یه بار توی یه کلاسی من روایت ها رو برداشتم اسم نمیبردم، شخصیت های علکی میذاشتم روش، میگفتم آقا اینجوری اونجوری، بعد گفتم الان خوشتون اومد این اسمایی که من میگفتم دیگه، آقا مثلا آدلر اینو گفته، اون یکی اینو گفته، فروید اینو گفته، حالا میخوام چیزی میگم. اینا همه روایت بود، این حرفای خیلی قشنگ انگیزشی که من توی کارگاهی داشتم، شروع کردم روایت ها رو به صورت کلید واژه به شکل دیگه گفتم، انگلیسیش رو هم انجام میدادم، لاتینیش کرده بودم، ترنس کردم و بهشون میگفتم، ترنسلیتشو بهشون میگفتم، بعد گفتم حالا خوشتون اومد از همه اینا، قشنگ بودن، اینا همه روایت بود. همون که تو عربی برات میخونم مثلا فکر میکنی که آقا میخوای سری موضع بگیری، چون به مفهوم نگاه نمیکنی، چون سری میخوای موضع بگیری، چون تو ذهنت همون بحث اون آقایی که دم در روستاش نشسته بود طرف با بینه، تو با گارد میای جلو. امیرالمومنین فرمود دو تا بال برای هر آدم خوش شخصیتی مهم است، یکی عقل یکی منطق. عقلانیت خرد است، منطق سخن و هنرگویی است. از اولی خیلی جالبه، با عقلش خودش سود میبره و با منطقش به دیگران سود میرسونه. ببینید میگه تو اگر آدم عاقلی بودی تو شخصیتت، دقت بکنیم تو سازه سوم بحث مفید بودن، خردمندی بودی، شکست نمیخوری، ضرر نمیکنی، یعنی هیچ کجا این حالت رو کسی تو نمیبینه ای اشتباه کردم این تصمیم گرفتم، ای اشتباه کردم این حرف زدم، ای اشتباه کردم این برخورد کردم، هیچ کی از تو اینو نمیبینه. امیرالمومنین داره تضمین میکنه، میگه تو اگه عاقلانه و خردمندانه زندگی کردی فایده میبری، بعد میخوای شخصیت مفیدی باشی. حضرت میگه هیچ هنر دیگه ای هم نداری، منطق خوب داشته باش، خوشگو باش، خوش بیان باش. آیه بود عزیزی، اگر به من بگم به عنوان کسی که مشاور خانواده ای و سالها با خانواده در ارتباطی، یکی از اساسی ترین آسیب های رفتاری بین زوج ها رو مطرح کن، میگم ما بلد نیستیم حرف بزنیم، نه حرف خوب بلدیم بزنیم نه خوب بلدیم حرف بزنیم، هر دوتاش میلنگیم. امیرالمومنین میگه خوشبختیت فضیلت تو این دوتاست، خردمندی و منطق و بیان خوب داشتن. با بیان خوب هی به دیگران فایده میرسونی. میدونی سادش چیه؟ شما ریشه خیلی از دعواهای خانوادگی رو نگاه کن، نیشهاییست که میزنیم، واکنش های بیموقع. آفر، بعد آقا طرف لباس پوشیده، چی هم پوشیده اومده، تو خوشت نیومده، باشه چیه پوشیدی مثل فلان شدی، بابا اون اصلا خودش پوشیده خوشش اومده دی، آرایشگاه بودی چیکار کرده، کلاتو چه اینجوری کرد، کی از تو خواست نظر اینجوری بدی، ماشین خریده کل درآمدش مثلا این بوده ماشین خریده مدل 88، خب حالا ایشالله بتونی مدل بالاتر بخری، بابا بدبخت خودشو تکونده اومده یه 88 خریده، چیه نابودش میکنی؟ حالا ایشالله بتونی، رفته خونه خریده، حالا مثلا یه خونه معمولی گرفته یه جایی بخ زحمتش رو خوشحاله، حالا ایشالله که حالا یه خونه بزرگتر و بهتر، یعنی این کلنده نشسته
این دیگه به درد نمیاد،
بابا چرا آتیش میزنی بهش؟ فایده آقا از تو پول خواست؟ نه نخواست که، نگفت من پول بده قرضا بدم که، ولی با این حرفت بتونستی بهش انگیزه بدی دیگه، حرف خوب بزنی. آقا سر کاریم، داریم تو بویت مجموعه با هم دیگه کار میکنیم، یکی بیاد یه شوخی میکنه طرف پوستش کنده میشه، بعد ادعاش هم میشه من خیلی آدم مزاحی ام و خیلی هم خیلی، بابا تو داری پوست همکارتو میکنی دیگه،
اون تا با خنده یه جوری دارید،
آره ولی میتونی آقا همون مزاح رو کاری بکنی خستگیش در بره. یعنی ببین تو میتونی آدمی باشی که مثل یک آدم خیر، تاکید دارم خیرهایی که همش در حال سود رساندن به دیگرانن، کسی رو نفع به آدم‌ها هستن، شما میتونی مثل این آدم با خوب حرف زدنت خدمت کنی، پول نداری اشکال نداره، کسی نگفت،
اما زبان،
زبانی که حضرت هم دقیقاً داره، چون الان اگر می‌خواستیم بیایم به مردم بگیم مثلا از شاید امیرالمومنین این گونه پاسخ‌های رو داد که آقا من پول ندارم، من فرصت ندارم، من جونشو ندارم، من فلانشو ندارم، باشه باشه هیچ کدوم از اینا رو نخواستم، زبان که داری یک نعمت رایگان در اختیارت،
بدون هیچ هزینه و این خیلی راحت، انتخاب زمان داریم بفهمید،
انتخاب واژه هاست، انتخاب واژه ها که در اختیار توئه، که پس سومین سازه شخصیت مفید بودنه،
مفید بودن
هم باز امیرالمومنین به ما توضیح داد، یکی تو بحث خردمندی است، یکی تو بحث خوشگویی است، که اون خوشگویی هم باز تو اون ریشه هنرمندیه که عرض کردم. یعنی ما اگر بخواهیم باید اون مثال اول موقعیت ها رو بشناسیم که بهمون فشار نیارن، انتخابگران خوبی برای رفتارهامون باشیم. برای چی آقا؟ سود و ضرر، سود نفع و زیانی که برام مطرحه، دوباره نفعی، بسم الله، هر آنچه که میخوایی توی شخصیت سالمی است که باید انتخاب بکنی چگونه باشی، میخوای محبوب باشی، میخوای جذاب باشی، میخوای پیروز باشی، همینجا انتخابش کن. سه تا کلید واژه ساده بگم در وقتن، یک، میتوانیم تغییر کنیم، دو، به شرط اینکه انتخاب های عاقلانه هنرمندانه و بر اساس فایده ای داشته باشیم، سه، بیاییم فقط و فقط به خاطر همون نفع و ضرر رفتاری و همون خواسته هایی که داریم در پی تلاش برای ساختن یک شخصیت سالم باشیم.
بسیار عالی. با فرمایش حضرت عالی که فرمودی مفید بودن،
بله،
یکی از علما صحبت میکرد فرمود که دور از محضر شما و حضور بیننده عزیز که از کسی میگفت از دنیا که میره، میگفت ما بعدش میگیم که آدم خوبی بود. چرا؟ چون ضررش به کسی نمیرسید، هیچکی ازش خلاصه ضرری ندید. یعنی گفت ضرر نرسیدن رو اینو مثلا یه نکته مثبت میدونن که بله، ولی خب این خیلی این سودی در واقع برای بقیه هم نداشته، ضرر که نداشته سود هم نداشته. یعنی اینکه ما بتونیم واقعا به قول فرمایش حضرت
مفید
فایده بله، با حتی با زبان که کم هزینه ترین هست و خیلی راحت با یه لبخند خیلی وقتا میشه یه مشکلات زیادی رو از دوش خیلی برداشت. واقعا میتونیم اینو تو وجود خودمون نهادینه کنیم، ان شاءالله بتونیم ازش استفاده کنیم. خیلی ممنونم
بچه‌ها،
خیلی استفاده کردیم، خیلی بهره بردیم. ان شاءالله همیشه سالم و سلامت باشید و بتونیم از فضولش ان شاءالله استفاده کنیم. خیلی ممنون از شما بیننده‌های عزیزم که همراه ما بودید. امیدوارم که برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه که در واقع سعی و تلاش شبکه و دوستان و همراهان همه و همه دوستان من در واقع همین است که بتونیم فرصتی رو که در واقع در خدمت شما هستیم مطمئن ثمر واقع بشه و سود و منفعتی در واقع برای شما بیننده‌های عزیز. خیلی ممنونم، امیدوارم که بتونیم بازم در یه فرصتی که بازم در خدمت همه شما عزیزان باشیم. خدا یار و نگهدارتون. به علی مدد.
بشتاب ای منجی آدم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر استی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.